سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء: أيتها الفرقة التي إذا أمرت لم تطع و إذا دعوت لم تجب. ای کسایی که موقعی که امر کردم از این گوش شنیدید، از اون گوش در کردید، لم تطع. معلوم نیست ما در مقابل معصوم قرار بگیریم، تربیت نشده باشیم، حرف گوش گم بشیم، هیچ معلوم نیست. اینا تربیت میخواد. آدم باید در مقابل دین هر چی تعبدش بیشتر بشه، هر چی خاضع‌تر بشه، این مشخص است که اگر ولی از ارواحنا له الفدا نداداد، این گوش بکنه، فرمایشات رو گوش بکنه. و ازا دعوتو لم تجب، دعوتتون کردم ولی گوش نکردید. شماها میدونید کی هستید؟ خیلی بیان سنگینه. شماها اون کسایی هستید که انل صحبت کم قال و بکم غیر و کثیر، از همنشینیتون تنفر برام حاصل شد. خسته کردید علی رو از بس حرف گوش نکنید. و بکم غیر و کثیر، بودید کنارم ولی همیشه احساس تنهایی کردم، خودم رو با پشوانه ندیدم. اینا معلوم نیست خطابات ولی هست به ما ارواحنا له الفدا اینا نباشه. او به مردم زمان خودش، ما هم نسبت به وجود مقدسش. لله انتم، شگفت ها از شما، اما دینون که یجمعو کن، اینقدر پراکنده، اینقدر فقط یاد بگیرید همدیگر رو له بکنید. اما دینون یجمعو کن، هنرتون اینه. ولا همیتون تجهزو کن، غیرت ندارید، نمیبینید چه بلایی سر امامتون اومده، غیرت ندارید که با هم جمع بشید از دین دفاع کنید، از امام دفاع کنید، تربیت کنید. واقعا انسان خودش رو تربیت نکنه، معلوم نیست به کجا منجر بشه. حالا سلمون لمن سالمکم هر روز صبح میخوانیم، ولی معلوم نیست سلمون لمن سالمکم اینها چقدر جواب بده. خدمت شما عرض شود که بحث در مورد اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل بود. نعم یتم ذلک الاشکال لو کان امتناع التعقید لیس الا من جهت بیانیت و فی مرحله الانشاء فی دلیل نفس الحکم. ایشان رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه اون اشکال مستشکل رو بیان کردن، جواب مرحوم ناینی استادشون رو تقریر فرمودن، فرمودن استادمون اشکال رو پذیرفت و بعدش گفت ما از راه متمم جل و اون متمم للجل، مثلا اون روایاتی باشد که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ادعای تواترشون رو کرده بود، میرسیم به اینکه اختصاص ندارد احکام به عالمین، بلکه اشتراک بین العالم و الجاهل. ایشان تو قدم اول فرمودن این حرف درسته، اگر ما بخوایم برای اثبات اشتراک از اطلاق ادله استفاده کنیم، ولی من این کارو نکردم، من دلیل عقلی اقامه کردم. نتیجه اون دلیل عقلی شد به نحو سالبه محصله عدم اختصاص احکام بالعالم، نتیجهش این شد که ادله احکام اختصاص ندارند بالعالم، مختص نیستند. لذا رابطه بین اختصاص با خدمت شما اشتراک، رابطه بین ایجاب و سلب بود. اشتراک عدم الاختصاصشون گرفت، اون که ترد بشود این قهرن اثبات میشود، دیگه برای اثبات اشتراک ما دلیلی نمیخوایم. بله اگر از راه موجبه معدولت المحمول وارد میشدیم باید از ما دلیل میخواستید، اگر میگفتیم ادلت الاحکام غیر مختصت بالعالم که این عبارتون اخرای ادلت الاحکام مطلقون است، میگفتی حالا که چنین جمله رو ادعا کردی بیا اثباتش کن. ولی ما اصلا از این راه ورود پیدا نکردیم، گفتیم ادله احکام مختص به عالم نیستند، محال است مختص به عالم باشن، قهرن اون طرفش که اشتراک باشد ثابت میشود. یه نکته ای رو که تو این عبارت دقت بکنید آن است که شاید انسان بتونه بگه تو این عبارت مرحوم مظفر میخواد این رو بگه. ببینید میشه این رو بگیم یا نه؟ بگیم مرحوم مظفر اصلا میخواد بگه که بابا شما اشتراک رو اطلاق دانستید و اختصاص رو تعقید دانستید، اومدید رابطه بین اینا رو مطرح کردید، رابطه اطلاق با تعقید، عدم ملکه با ملکه، اون اشکال کردید. و حالا که بحث سر اشتراک و اختصاص است، اشتراک اطلاق نیست، لذاست که رابطه اشتراک با اختصاص رابطه خدمت شما عرض شود که سلب است و ایجاب است، یعنی تناقض است. بعید نیست که از عبارت مرحوم مظفر این به دست بیاد. تو مرحله بعد ظاهر کلام این است که ایشون میخواد جواب یک اشکال مقدر رو بده. نعم جواب یک اشکال مقدر، لکن در باطن این جواب اشکال مقدر میخواد قدم دومش رو برداره، قدم بالاتر، بفرماید اصلا استفاده استادم ناینی از متمم جل نادرست است، نه اینکه درست است و حاجتی به آن نیست، بلکه اصلا اساسا نادرست است. چطور؟ گوش کنید، این جانشه، این باطنشه، ولی حالا ظاهر عبارت این استش که یه کسی به ایشون اینجوری بگه، بگه که آقا شما فرمودید که با این بیانات من هیچ، اینجوری آخرین بحثی بود که فرمودن دیگه، و هاذا السلب یکفی فی استفادته من ادله الاحکام نفس و اثبات امتناع الاختصاص ولا یحتاج. یه کسی به ایشون اینجوری بگه، بگه شما گفتید احتیاج نداریم، یعنی اصلا نمیشه استفاده کرد؟ ایشون میگه نه، چرا میشه یه جوری استفاده کرد، ولی اون یه جور به درد ما نحنفی نمیخوره، که باطن جانش این میشود که پس اصلا متمم جل اینجا نادرست است. حالا ببینید با چه بیان ایشون میفهمد یه وقتی اشکالی است که در بیان است، فی ناحیت بیانیه، یعنی اشکال خود بیان رو توضیح میده، یعنی در برای انشاء است، یعنی برای مقام اثبات است، دلالت دلیل است. اشکال اونجوریست؟ اگر اشکال اینجوری باشد ما میتوانیم از متمم جل استفاده کنیم و غرض خود را به مخاطب برسانید. کما این که در توسلی و تعبدی مشکلی اثباتی بود، یعنی می گفتیم فی لسان دلیل محال است که قصد امتثال امر عقص شود، فی لسان دلیل اثبات عقص شود. بعد می اومدیم می گفتیم چون مشکل اثباتی است، استادم نائینی فرمود منم تلقی به قبول کردم. این دو روزه دو بار خوندیمش، هم دیروز خوندیم هم پیروز خوندیم، صفحه 90 و 91. منم تلقی به قبول کردم، اومدم از راه متمم جل گفتم خب یه بیان دومی رو بیاره. تو اونجا اگر میخواد برساند که این واجب تعبدیست، بگه افعلها معقصد القربه، ما بفهمیم تعبدی، که اسم اینو میذاشتیم نتیجت و تعقید. و اگر واجب توسلیست، این افعلها معقصد القربه رو متذکر نشود، ما میفهمیم واجب توسلیست، به این میگفتیم نتیجت و الاطلاق. اونجا به هر صورت از متمم جل جا دارد استفاده کنیم، چون مشکل اثباتی است، با یه اثبات دیگری انشاء امر دومی اثبات دیگری مشکل رو حل میکنیم. میگیم نفس خطاب اول رو نمیشه قید زد به قصد قربان، نمیتونی بگی سن مع قصد قربان، چون مشکل اثبات این است، لسان دلیل. خب با یه انشاء دومی مشکل رو حل میکنیم. ولی امان از اون روزی که اشکال در ناحیه ثبوت باشد، واقع باشد، محالیت در ناحیه ثبوت و واقع باشد، کما فی ما نحن فی، کما فی ما نحن فی، یعنی مسئله علم، اخذ علم در متعلق هم، این مشکلش مشکل اثباتی نبود، لسان دلیل نبود، این مشکلش ثبوتی بود. ثبوتی، مشکل ثبوتی رو نه با یه متمم، نه با 10 متمم، نه با 100 متمم نمیشه حل کرد. ثبوتی یعنی واقعش اصلا بر نمیتابد. و شما بخوایی با متمم جل حلش بکنیم، میگه مشکل اثباتی بوده، مشکل اثباتی رو میشه با اثبات دیگه حل کرد، ولی مشکل ثبوت رو با 1000 تا متمم جل هم نمیشه حل کرد، چون اینا همه مربوط به اثبات است، این ثبوتش مشکل داره. لذا در ما نحن فی، چون اون ادله‌ای که برای محالیت اخذ علم در متعلق هم آوردیم، اونا سبب می شود اصلا ثبوتن نشود در متعلق امر علم اخذ شود. به عبارت دیگه اصلا محال از ثبوتن اختصاص احکام بالعالمین، ثبوتن فی الواقع مشکل دار. با شما بگیم متمم جل حل کن، من برای اینکه این به ذهنتون خوب تقریب بشه یه مثالی رو عرض بکنم که از یه جهاتی به این ربطی نداره، ولی فقط برای تقریبه. اگر ما گفتیم اجتماع نقیزین ثبوتاً محال است، شما میتونی با اثبات اینا حلش بکنی، مشکلشو برطرف بکنی، به مرحله اثبات نمیرسه، این ثبوتش مشکل داره. کجا میشود به بگوی اینها ببین الان یه مورد برات پیدا کنم اجتماع نقیزه این شده، مگر اون که اون حرفایی که اون نادان ها در منطق میزدن دقت کرد، وگرنه اون که تصور درستی نداشتن از اون حرفا میزدن، میگوید حالا ما اجتماع نقیزه این هم داریم، وگرنه چیزی که ثبوتش محال باشد که با اثبات درست نمیشود و ما نحنفی از این مقوله. لذا حرفی که جناب استادم زد شیخون نائینی اصلا نادرست است، از راه متمم جل خواست چیکار کنه؟ اشتراک رو ثابت کنه. در مشکل ثبوتی از راه متمم جل نمی شود وارد شد، راه همونیست که من گفتم، گفتم بیاین به نحو سالبه محصله اثبات کنیم عدم اختصاص را، خود به خود قهرن ثابت می شود اشتراک. چون رابطه اینا رابطه متناقضه اینه، ارتفاعشون نشایه. ببینی؟ نعم یتم مزالک الاشکال، این اشکالی که این آقا کرد، گفتش که اطلاق و تعقید، شما گفتید رابطه شون عدم ملکه و ملکه است، اگر یه جای تعقید خدمت شما محال بشود اطلاق هم محال میشود. یتم مزالک الاشکال لوکان امتناع و تعقید لیس الا هست من جهت بیانیه، این مقام اثبات و فی مرحله، یعنی چی من جهت البیانیه و وقت تفسیر، یعنی فی مرحله الانشاء فی دلیل نفس الحکم، دلیل اثبات فی دلیل نفس الحکم، و این کان از جهت واقع از جهت ثبوت هیچ مشکلی ندارد، و این کان واقع او یمکن ان یکون مقیدا او مطلقا، واقعش ثبوتش میتونه تعقید بردارد، میتونه خدمت شما هست شما که تعقیب بر ندارد. شارع مقدس ببینید نسبت به قصده، حالا با بیان مرحوم مظفر ها، با بیان مرحوم مظفر شارع مقدس میتونه یه واجبی رو با قصد قربت لحاظ بکنه بدون قصد قربت لحاظ کنه، این ثبوتش که اشکالی ندارد، که فقط تو بیان نمیتونست بگه سل مقع افعل مقصد قربت، وگرنه تو تصور ثبوتیش تقسیم می شود واجب با قصد قربت بدون قصد قربت، چون این ثبوتش هر دوتا رو برمیتاف با یه متمم جل میتونه بیاد قرض خودش رو سعتن و زیغن بفهمانه، ولی امان از اون روزی که اصلا از جهت ثبوت فقط این مربوط به اشتراک باشد، دیگه کدوم متمم جلی میتونه بیاد اینو حل بکند؟ و این کان واقعه، یعنی ثبوتن مشکلی نداشته باشد، یمکن یعنی ثبوتش دوچار اشکال نباشد، یمکن ان یکون مقیدن او مطلقا مع قطع نظر ان ادائه بالله، یعنی قبل از مقام اثبات، فانه هین از این شن چنین است، هین از کان واقعه یمکن ان یکون مقیدن او مطلقا، اگر واقعش محال نباشد لا یمکن بیانه به نفس دلیله الاول، نمی شود بیانش کرد اون قید را به نفس دلیل اول، چون اثباتش اشکال دارد، لذا این هینه زن رو پس به دو جا میزنیم، یک واقعش یمکن، مشکلش در ناحیه اثبات و انشاء باشد، لا یمکن بیان اون قید به نفس دلیل اول جهل اول، فنحتاج و الاستکشاف الواقع المراد متکلم من دلیل آخره، که نسمیه اون دلیل آخر را متمم الجهل، اینجا از متمم جهل میشه استفاده کرد، و لعجل ذالک نسمیه المتمم للجهل، به خاطر همین که این جهل مستقلی نیست، ثبوتن و سقوطن اسمشو گذاشتیم متممه، همون جهل اول، این تکمیل کننده جهل اول است، و لعجل ذالک نسمیه بالمتمم للجهل، فتحصل لنا نتیجة الاطلاق و نتیجة التعقید، یا نتیجة الاطلاق رو میده یا نتیجة التعقید رو میده، من دون ان یحصل تعقید او اطلاقی که المفروض انهما مستعیلان، بدون اینکه تعقید و اطلاقی که فرض شده از این تعقید و اطلاق محالا اتفاق بیفتن، از متمم جل استفاده کردیم دیگه، متمم جل میگفت درسته جهل اول نمیشود تعقید زد محال است، اطلاقش محال است، ولی متمم جهل اومد با نتیجت الاطلاق یا نتیجت مثلا خدمت شما عرض شود که تعقید مشکل حل کرد، لذا هم تعقید محال اطلاق محال در جهل اول پا بر جامون، همین که از راه متمم جل مولا غرضش رو بیان کرد. شما در مباحثه تأمل کنید این تعقید و اطلاق، این المفروض که صفت آمده برای تعقید و اطلاق، اولا این با ال آمده، اون دوتا نکرن، ثانیا این که این نباید بشه المفروضان، از جهت ادبیاتی دقت بکنید، کما کان الحالو، من سوال پرسیدم، پس اینکه شما یه مقدار به ادبیاتتون ور برید. کما کان الحالو، کانه تامه، کما این که می باشد وضعیت این چنین، فی تعقید الوجوب به قصد الامتثال فی الواجب تعبدی. اونجا اشکال من جهت البیانیه بود، لذا حل ناینی رو قبول کردیم و مطرح کردیم. اما لوکان نفس الحکم واقعا فی الواقع ثبوتن ما قطع نظرن ادائهی به لفظ به ایت عبارت کانت. دیگه اگر نوشتید لفظ یه خود عبارت رو قشنگتر می نوشتید، مثلا حالا ما قطع نظرن ادای اون حکم به لفظ به ای عبارت کانت اون عبارت. کما فی ما نحنفی، تو ما نحنفی اشکال اینه، نفس حکم واقعا استاله تقیید داره. اما لو کان نفس الحکم واقعا یستهیلو، یستهیلو می شود خبر کانه، یستهیلو تعقیدو، سواء ادی ذلک به بیان واحد او به بیانین او به الف بیان، مشکل حل نمی شود، ثبوتو که با اثبات نمی شه حلش کرد که. فان واقعه فا جواب لوس، فان واقعه لا محالته ینحصر فی حالت واحده، این مثل اون نیستش که بتواند هر دوتا رو لحاظ بکند منتها بیان نتواند بکند، با یه بیان دیگه بیاد غرضش رو بیان بکند. اینجا اصلا در لحاظ خودش هم یک لحاظ بیشتر نمی شود کرد و متمم جلبه چی رو حل بکند. فان واقعه لا واقعه لا محاله ینحصر فی حالت واحده، اون حالت واحده چیه؟ اشتراک الاحکام بین العالم والجاهل، اصلا تصویر ندارد که ثبوتن بخواد اختصاص باشد. فان واقعه لا محالته ینحصر فی حالت واحده، و اون حالت واحده این است که ان یکون الحکم فی نفسهی، شام فی نفسهی یعنی در واقعش در ثبوتش، شاملا لحالت وجود القید المفروض و عدم القید. خدمت شما عرض شود که حالا اینم در مباحثه تأمل کنید، ضمیر این هوه حالت واحده است، این نباید هی بیا به اینم تأمل کنید. و علیه علا مازوکه فلا حاجته، من نمیتونم بفهمم چرا مرحوم مظفر دوباره تکرار کرد فلا حاجته. شما بالا نوشتی لا یحتاج، چون بیان بالات تماما رد نظر ناینی نشد، گفتی اصلا ما وارد اون گودا نمیشیم، کار به اونجا نمیگیره، لذا لا یحتاج. ولی از بعد نهم پاتو فراتر گذاشتی، گفتی اصلا اینجا مثل اونجا نیست، مثل تعبدی و توسلی نیست، اینجا مشکلش ثبوتیه، لذا لا حاجته رو من نمیفهمم، باید باشد لا مثلا خدمت صحت، فلا صحت فی مثلهی، اونجایی که مشکل در ثبوت است، ال استکشاف الاشتراک من نفس اطلاق دلیل الاول ولا من دلیل انسان متمم للجل، اینا کارایی نداره. بعدش هم میگه اگر شما این راهی که من پیمودم برای اثبات اشتراک که از راه سالبه محصله عدم اختصاص رو ثابت کردم، قهرن ثابت شد اشتراک، اگر اسم اینو میخواید بذارید، دوست دارید این کلمه نتیجت الاطلاق خیلی به دلتون میچسبه، اشکال نداره، من سر اصطلاح که با شما نزاعی ندارم، عشقت میکشه بینم بگو نتیجت الاطلاق بذار، ولی نتیجت الاطلاقی که من میگم و با نتیجت الاطلاقی که ناینی از راه متمم جرگوف یکی نگیری ها، اون رد است. ولا نمانه و انسمی از زالک، زالک این اثبات من رو که به نحو سالبه محصله عدم اختصاص رو رد بکنیم، خود به خود قهرن اشتراک ثابت شود. لا نمانه و انسمی از زالک نتیجت الاطلاق ازا حلا لکم، دوست داری به دلت میشینه حاضر تعبیر، این تعبیر مورد علاقته، ولی اینو با نتیجه الاطلاق ناینی استادم یکسان نکن. لذا مرحوم مظفر پاش رو فراتر گذار. حالا من آخر بس انشالله تعالی دوباره یه برگشتی به این دارم. فقط میمونه چه اشکالی این وسط؟ یه اشکالی میمونه. یادتونه دیروز گفتیم کاش که مرحوم مظفر تو بیان اشکال مستشکل یه چیزی رو اضافه کرده بود. اون چیز چی بود؟ اون چیز این بودش که بنده خدا شما داریم محالیت صحبت میکنیم، عدل و دلیل علا امکانشه وقوع این دسته روایاتی که لابد دیشب وسائل شیعه رو من آدرس دادم دیدیم، این دسته روایاتی که ما داریم که وجوب جهر، وجوب اخفاد، وجوب قصر، وجوب اتمام، همه اینا مقید شدن به علم. عدل و دلیل علا امکانشه وقوع تو میگه محاله، این هم دلیل چیندی خود سر کار گذاشتی. ناینی نه چه رای حل کرد؟ از رای متمم جل. خب مرحوم مظفر که متمم جل زد گفت مشکل مشکل ثبوتیه، خواهد اینو جواب بده. الان خواهد اینو جواب بده، این هم ارتباط اعماله بد که؟ خب حالا اینو باید جواب بده. ببینید مرحوم مظفر چی میفهمه. میفرماد وقتی شما به روایات اینا رجوع میکنید، درست این ظاهر اولیش، حالا بعدا که این آورا تعرض میکنم نکات رو تقریم نظر میکنم شد. این ظاهر اولیش همینه که وجوب مقید به علم شده، ولی نمیدانی این عبارت شیخ انصاری رو، این عبارت صاحب کفایه رو که عابدی بارها خونده که از ظهور لا یصادم البرهان، ظهور قد و قامتش به اندازه برهان نیست. اگر این ظهور ظهوری باشد که سندش تمام است باید تعویلش کنید، اگر سندش تمام نیست باید طرحش کنید. این عین عبارت مرحوم شیخ انصاری در رسائل و صاحب کفایه. در کفایه اگر ما اومدیم در علم کلام به برهان عقلی ثابت کردیم که الله تعالی و تبارک محال است جسم و ترکیب داشته باشد، با تو میگه در مقابل ما علم میکنی عدل و دلیل علا امکانشه حقوقو، میگه این همه آیه قرآن رو ببین، جا ربک الله علی عرش استوا، گفتن خدا دستش مغلوله است، همه اینا یعنی هم جس دارد هم چیز هم ترکیب. خب اینا رو باید چه قرآنه سندش تمامه دیگه، نمیتونیم ترکیبش کنیم علیه رو بلنم، باید چی کار کنیم؟ تعویلش کنیم. اینا مثل هم، اینا هم همون قانون. اگر اینا رو یادتون باشه توی بحث اصول دو تو اون استعمال لفظ در اکثر از معنا هم میگفتم، میگفتم ناینی، اصفهانی، آغازی ها، مرحوم مظفر، اینایی که میگن محال است، اون شعر آقای سبحانی رو که عدل و دلیل علا امکانش وقوع میخندن، میگن این محال عقلیه، تو میگه عدل و دلیل علا امکانش وقوع، این محال عقلیه، لذا اول باید محال عقلی بودنش رو انداخت زد. این هم از همین مقوله، درسته ظاهر اینا وجوبه، وجوب مقید به علم است، ولی وقتی من با دلیل عقلی، حالا اجماع و اخبار رو بذارید کنار، با دلیل عقلی ثابت کردم محال است، خب این روایات اگر سندشون تمام است مجبوریم تعویلشون بکنیم، که ظاهرا مرحوم مظفر تو چشمش اینجوری بوده که سند اینا تمام است، چون مقابلشو دیگه ذکر نمی‌کنه. من برای اینکه بحث کامل بشه عرض کردم، و اگر سندشون هم صحیح نیست که دیگه طرحش می‌کنیم. خداحافظ شما در مقابل این برهان عقلی. خب تعویل می‌کنید یعنی چیکار می‌کنید؟ میگه ببینید تعویل مرحوم مظفر، میگه حالا من دو تا روایتشو برای شما میخوانم انشالله تعالی، یکی تو باب جهر و اخفاد، یکی تو باب خدمت شما هست که قصر و اتمام. میگه که اینها از لسان این روایات به دست میاد حکم، همانطور که در حق عالم جعل شده است در حق جاهل هم جعل شده است. یعنی مرحله دوم از اون مراحل چهارگانه آخوند هیچ گونه قیدی بر
بر نداشته است، هیچ قیدی نخورده است. لذا همونجوری که عالم مکلف است، جاهل هم مکلف است. جاهل هم مکلف، هر دوتاشون حکم در حقشون جعل شد. الا اینکه در این موارد امام ارواح ناله الفدا به بیان دیگه شارع مقدس ارواح ناله الفدا چیکار کرده؟ اومده تفضل فرموده. تفضلاتش هم دست خودش دیگه، تو فضولی چیکاری تو این عالم؟ میخواد اصلا ببخشه. ما چیکاریم؟ لذا ما که واسه کسی بهشت و جهنم تعیین نمی‌کنیم، نمیگیم تو عذاب میشی، نمیگیم تو بهشت میری، میگیم بنابر ادله استحقاق عقاب داره، یا استحقاق عذاب دارد، یا استحقاق مثلا پاداش دارد. نه واسه کسی بهشت میبریم، کسی نه جهنم. تفضل کرده، گفته حضرت آقای جاهل، تو نمیدانستی خدمت شما عرض شود وجوب جهر را برای نماز صبح؟ اشکال نداره، اومدی اخفاتی خوندی، لا اعادت علیک، اعاده نمیخواد. نه در داخل وقت فهمیدی ادا نمیخواد، در خارج وقت فهمیدی قضا نمیخواد. تفضل کردم به همینی که اووردی ازت قبول کردم. تو دیگه چی کاری؟ یا مثلا میگه تو جاهل بودی به وجوب قصد در سفر، تمام خوندی، من قبول میکنم تمامتون، دیگه اعاده نمیخواد. پس منظور از این که اینجا اومده قید خورده به علم، منظور این است که من از جاهل اون تکلیفی رو که به عهده داشت براش جعل کرده بودم، تفضلن ازش نمیخواد، ولی از عالم میخواد. اگر عالم بود به وجوب جهر برای نماز صبح، عمدن اخفات خود اون یجب و علیه الاعاده. لذا با این بیان حلش میکنه، بعدش هم برای خودش شاهد میاره، روایتی رو میاره که حضرت فرمود اصلا که تصریح کرد که جاهل اعاده بر او نیست. میگه اینا شاهد است که اینجا نه اینکه جاهل حکم ندار، اصلا من یه چیزی به عبارتش اضافه کنم، اصلا اینکه امام علیه السلام میفرماید جاهل اعاده بر اون نیست، یعنی بر جاهل حکم هست، وگرنه معنا نداشت میگه اعاده نیست، بی معنا بود. اصلا وقتی میگه جاهل اعاده بر اون نیست، یعنی گرچه حکم بر او هست، ولی شارع تفضل کرده، همین عملشو قبول کرده. وگرنه اگر حکمی نداشت، اصلا تکلیفی نداشت که بس از اعاده و عدم اعاده پیش بیاد، قضا و عدم قضا پیش بیاد، ادا و عدم ادا پیش بیاد. لذا با این بحث مطلب رو تمام میکنن. و یبقل کلامو هین ازن فی وجوب هین ازن، که چی؟ هین این که ما گفتیم از متمم جل نمیشود استفاده کرد، گذاشتیمش کنار، و ناینی از راه متمم جل این اشکال رو جواب داد. و یبقل کلام و هین ازن فی وجه تعقید وجوب الجه والاخفاد والقصد والاتمام بالعلم مع فرض امتناع تعقید، حتی به متمم الجل با این بیانی که من عرض کردم، در حالی که والمفروضا ان نهاز التعقید ثابتون فی الشریعه فکیفه تو صححون ذلک. مرحوم مزفر این حرفا رو زدی، متمم جل ناینی بند خدا رو خراب کردی، حالا بیفت به درست کردن. فکیفه تو صححون ذلک فنقول ما بلدیم انه لما امتنع ثبوتا تعقید الحکم بالعلم فلا بد ان نلتمس توجیها لهذا الظاهر. ببینید ظاهرشو مرحوم مزفر دیگه قبول کرده، لحاظ از ظاهر من الادله و ینحصر توجیه. حالا آیا واقعا این توجیه انحصاری یا میشه توجیهات دیگری کرد؟ و ینحصر توجیه فی ان نفرض ان یکون هذا التعقید تعقید به علم من باب اعفاء جاهل است، نه اینکه جاهل حکم ندارد، تکلیف ندارد، تکلیف و حکم برای جاهل هست، منتها خواسته تفضلا بهش ببخشن.
منباب افایل جاهل، معاف کردن، عف کردن جاهل بالحق فی هازین الموردن. هازین الموردن یعنی اخفات و جه در مقابل چه آقا؟ قصر اتوا ان الاعادت اعفا ان الاعادت و القضا، اعاده در داخل و قضا در خارج الوقت. و اسقاطه ما ان، اسقاط کرده اعاده و قضا را از جاهل، اکتفاءن به ما وقع، یعنی مجزی دانسته است، مجزی دانسته. یادت مباحث الاجزا، طبق مباحث الاجزا وقتی این عالم شد خب باید بیاره عملو، ولی شارع مقدس میگه نمیخوام ازت، مجزیست، کافیست. یادتون باشه تو مباحث الاجزا هم اونجا یه مباحثی داشتیم که بعضی از آیات از عدم اجزا بود، خیلی هم از من وقت گرفت، خیلی بحث سختی بود، چند روز من معطل اون یه صفحه شدم. دقیقه بعضی از آیات و روایاتی که ازش بر می اومد اجزا، و حالا که مرحوم مظفر میگفت طبق قاعده عقلی عدم الاجزا هست، چجوری باید عبارات حل میکردیم، اونجا دیگه تماما اینا گذشت. خیلی مباحث خوبی بود واقعا. اکتفاءن به ما وقع یعنی مجزی، که اعفاء ناسی، مگه خود شارع مقدس ناسی رو نبخشه؟ کسی که علم به حکم دارد یادش میره بنده خود. الان کم تو این نمازها اتفاق میکنه، نماز ظهر و این آقایون و غیر این آقایون بلند میخوانن، یادش میره برای اینکه علم دارن. خب وقت چی دوباره اعاده میکنن؟ نمیکنن، چون شارع مقدس فرموده بر ناسی ما اعاده ای نداریم. خب جاهل هم کن ناسی، که اعفاء ناسی و این کان الوجوب و واقعا غیر مقید بالعلم. این از باب اعفاست، اگرچه وجوب حکم واقعا ثبوتا غیر مقید بالعلم، مقید نیست. ولی اعادت و القضا بعدش هم نگی برداره، مگه میتونه؟ میگه دیگه آره دیگه، تو چی کاری؟ ولی اعادت و القضا به ید شارعه رفعهما و وضعهما، همونجور که واسه ناسی اعفا کرد واسه جاهل هم اعفا کرده. یه جاهایی شما در شرح لمعه دیدید مرحوم خدمت شما عرض شود که شهید ثانی تسلیم کنه الجاهل و کل عامل، ذهن شریفتون باشه تو ثمره اجتماع امر و نهی هم خود ایشون داشت یه جا الجاهل و کل عامل، کل عامل، ولی اینجا نه، الجاهل و کل ناسی، واسه خودشه دیگه. و یشهد لحاظ توجیه، بارها عرض کردیم که کلمه یشهد لول القرینه به معنای یدلس نه یعیدو، گرچه یشهد به معنای یعیدو هم میاد ولی قرینه میخواد. و یشهد لحاظ توجیه ان بعض الروایات فی البابین عبرت به سقوط الاعادت عن الجاهل، کر روایه جلد خدمت شما عرض شود وسائل سی جلدی جلد 8 صفحه 506 این روایت شروع میشه تا 507 مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، میگه از زرارو محمد ابن مسلم، سلسله سند به این دوتا ختم میشه، قالا قلنا اینجوری گفتیم رجلون رجلون سلاف سفر اربعن ایعید و املا. ببینید امام چی جواب داد، بقیه جوابش در کتاب آمده، که روایت عن ابی جعفر علیه السلام فیما سلاف سفر اربعن انکان قرعت علیه آیت و تفسیر، اگر آیه تفسیر براش خونده شده، نساء آیه 101 ازا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلات. اگر این براش خونده شده، نه تنها خونده شده، شما رو تو خدا ببین معصوم چی کار میکنه تو این عالم، کشنده است. و فسرت لهو، نه تنها به گوشش رسیده، قشنگ حالیش کرده که این آیه چی میخواد بگه. و فسرت لهو یعنی عالم شد، فصلا اربعن اعاده، اون موقع با اینی که عالم بود اومد چهار رکعتی خون، این باید اعاده کنه. و این لم یکن قرعت علی و لم یعلم ها، نمیدانست فلا اعادت، جاهل بود اعاده ندارد. خب این اعاده ندارد در مقابل اون اعاده، یعنی هر دوتا حکم دارند، منتها اینو من برداشتم اونو بر نداشتم. خود این یعنی ثبوت تکلیف، یعنی اشتراک و الاحکام بین العالم و جاهل. روایت توپا به خدمت شما عرض شود که اون یکی روایت اینه، اینم در باب خدمت شما عرض شود که جهر و اخفاد جلد 6 وسائل و شیعه، سی جلدی صفحه 86. فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی، در نمازی که نباید جهر میکرد درش، و اخفا فی ما لا ینبغی الاخفا فی، از امام پرسیدم این تکلیفش چیه، فقال ای ذلک فعل متعمدن فقد نقض صلاته، اگر این کار رو تعمد انجام ده یعنی عالم و عمدن انجام میده، فقد نقض صلاته و علیه اعادته، فان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری، عالم نیست، فلا شیء علیه و قد تمت صلاته. من اضافه کنم فعلا فقط برای اینکه نظر مرحوم مظفر رو تقویت کنم. ببینید مرحوم شیخور دیگه آخر این کاراست، حدیث فهمیه. ایشان تو جلد 6 صفحه 86 وقتی این روایاتو میاره تیترش اینه، تیتر مرحوم شیخور رو ببینید، باب و وجوب الاعاده الا من ترک الجهر والاخفاد فی محله ما عمدن و عدم وجوب الاعاده الا من ترک هما نسیانن او سهون او جهلن او جهل. و دوباره خود ایشان تو جلد 8 505 باب و من اتم نمازشو تمام میخواند جهلن او نوا اقامت رو و قصر جهلن، قصد ده میکنه ولی با این حال قصر میخونه، این لم یعد، اعاده نداره. فلذا بیان مرحوم مظفر بیان علکی نیست، مثل شیخ خوری هم از مجموع این روایات همین رو فهمیده. خب من یه برگشتی بکنم به این عباراتی که خوندیم تا انشالله اون 12 بحث رو به فضل الهی شروع کنیم. بفرمایید. بابا جان آقای صلواتی عزیزم اینا روایاتش زیاده، بابو بابو دقت کردی؟ نه بله همینو جواب دادم، عرض کردم که تمام سوالات اینجوری نیست که اعاده بکند یا اعاده نکند.
اینکه طرف هم تو سوالش نپرسه، خب فرق بفهمه که احکام بین عالم و جاهل مشترک نباشه، یعنی مثلا جاهل به اخفاد مکلف اصلا
امام از لفظ عاده استفاده میکنه. امام چی؟ میگه این جاهله، جاهل که حکمی نداره، که نمیدانی اینو جاهل که حکمی نداره؟ امام میگه فلا اعادته؟
اعاده
بابا اعاده مولا جان خیلی خیلی خوشگل توضیح دادم، اعاده فرع بر تکلیف است، باید این اداعن یه چیزی به گردنش آمده باشد، این مجزی نباشد بگیم اعاده کن، حالا داخل وقت باشد اداعن، خارج وقت باشد قضا. اگر این از ریشه هیچ حکمی برش نیست،
همین که این شبهه وجوب توی ذهن سائل باشه، درسته که امام به شرط بده که اعاده نکن، لازم نیست فلسفه این که اعاده نکن واسش توضیح بده،
این همه روایت تو هیچ کدوم هم امام نفرمد، این همه روایت دو تا باب تو هیچ کدوم هم امام نفرمد که بابا کسی که جاهل است که اصلا حکم نداره، چی میپرسی؟ نه دیگه اینا واقعا اینجوری اشکال کرده، حالا اشکال نداره، من جواب خودم عرض دادم، نه اینکه شما قبول کنید، ولی به نظر ما میرسد که لذا من شیخور رو عرض کردم. خب دو تا باب تیترشو میده جاهل اعاده ندارد، جاهل اعاده ندارد یعنی پس حکم در حق او هست، اون تا امام تفضلا برداشته، مثل اینکه بر ناسی برداشت، مثل اینکه بر ساهی برداشت، باز جای فکر داره، جای تأمل داره. دقت کردید اینجوری نیست که حالا من بخوام بگم حتما این چیزی که ایشون فرمود درست است. یه نکته‌ای که روش باید اساساً کار بکنیم آن است که ذهن شریفتون باشه. وقتی ما داشتیم توسلی و تعبدی رو درس میدادیم تو چند جلسه، همین دو سه روز پیش بود، بعضی از فضلا خارج کلاس سوال میکردن، کتابشون اینجا بود، حتی ورق زدیم دیدیم جملات من گوشه کتابشون بود. دقت کرد حاجای خانی عزیز دامت توفیقات، اونجا برای شما من یه بحثی رو میکردم، آیا مشکله در باب قصد امتثال هم یه مشکله ثبوتیست یا اثباتیست؟ گفتم کم نیستن علما که میگن مشکله اونجا ثبوتیست، گرچه ظاهر عبارات مرحوم مظفر اونجا به این بود که اثباتیست، من جمله از ظواهری که اونجا بهش تمسک کردیم ظاهرا عبارت 86 بود اگر اشتباه نکنم. ببینید اونجا بله 86، الان آیه حقمنش هم این گوشه نوشته، فرمودن چهار خط مونده به آخر صفحه، لعنهو اذا کانت تعقید و مستحیلن فی لسان دلیل فعدم و تعقید لا یستکشف منهو ارادت رو بده. گفتیم این که ایشون نوشته فی لسان دلیل یعنی من مشکل رو مشکل اثباتی میدونم، بگرد که ولی همونجا به شما عرض کردیم کم نیستن آقایانی که میگن مشکل اونجا هم ثبوتیست. و این عبارات این صفحه مرحوم مظفر دوباره شد یه تاییدی که من اشکال اونجا رو اثباتی میدارم، لذا حل متمم جر رو پذیرفتم، ولی اینجا رو ثبوتی میدارم، متمم جر رو نمیپذیرم. خب این کار داره. حالا ما با مبانی دیگران کار نداریم. چه نکته‌ای بود که مرحوم مظفر اونجا رو اثباتی دانست با اینی که اشکالی که اونجا در ظاهر مطرح کرد تو شماره دال همین اشکال دو رو خلف فرض بود؟ فرمود اخذ قصد امتثال هم در متعلق هم سر از دور در میاره خلف فرض، همون بیانی که مشابهش اینجا که آقا داشت. خب اگر اشکال همون اشکاله چطور اونجا شد اثباتی اینجا شد ثبوتی؟ چه نکته‌ای داره؟ آیا تو عرائض امروز من به نکتهش اشاره شد وقتی داشتم مطالب رو تنقیح میکردم یا اشاره نشد؟ باید بهش دقت خاص کرد. این جای سوال از مرحوم مظفر هست که شما که دلیل محالیت اینجا و اونجا ظاهرا یکسان شد، و چی شد مشکل اونجا شد مشکل اثباتی، اینجا شد مشکل ثبوتی؟ اینو لطفاً بهش تعمل. نکته بعد آن که صاحب هدالفکر جلد 487 و صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 5 صفحه 177 اینا گفتن از این عبارت مرحوم مظفر که اینجوری نوشت غیر ان المطلوب الذی ینفعنا هو نفس و عدم اختصاص الاحکام بالعالم على نحو سالبت المحصله فیکون التقابل بین اشتراک الاحکام و اختصاصها بالعالم من قبیل تقابل سلب و ایجاب. گفتن از این عبارت، هر دوتا تصریح کردن که از این عبارت به دست میاد مرحوم مظفر میخواد بگه من رابطه اطلاق و تعقید رو درش تفسیر قائلم. اطلاق و تعقید اگر اثباتی باشد، اطلاق و تعقید در عالم اثبات، من عدم ملکه و ملکم، ولی اگر ثبوتی باشد تناقضی هستم. با این عباراتی که ما عرض کردیم هر دوتا تصریح کردن، هم مقدمات و تنبیهات هم هدالفکر. دقت کردید؟ حالا من هدالفکر رو بخونم. والماتنو یرا ان تقابل بینهما در عالم ثبوت من تقابل نقیزن. یا هدالفکر، این ملازمه که مرحوم مظفر فرمود این ملازمه به دست نمیاد الا اینکه کسی قائل باشد اطلاق و تعقید ثبوتیان علاقش تناقض است یا شبه تناقض. منظورش از شبه تناقض همون تضادی است که ما عرض کردیم لا ثالث لهما. ببینید آیا با عباراتی که ما امروز عرض کردیم این فرمایشات این آقایون سر میرسه یا اینکه نه اصلا مرحوم مظفر بازم میخواد بگه اثبات و ثبوت من مثل نظر ناینی یکسان است. در هر دو جا میگم اطلاق عدم ملکه و تعقید ملکه. نکته بعد آن که صاحب مقدمات و تنبیهات تو جلد 5 صفحه 158 فرموده انصاف آن است که کلام ناینی در غایت دقت است و از کلام مرحوم ناینی در مانحنفی متمم جلد دفاع کرده، لطفاً اون رو ببینید. و تو جلد 5 صفحه 178 به مرحوم مظفر اشکال میکنه، میگه شما راه حلی که ارائه دادی پیچوندی، به تعبیر من ها پیچوندی. چطور؟ میگه ببینید شما چی گفتید. شما گفتید اگر ما به نحو سالبه محصله اثبات کردیم به این که عدم اختصاص احکام به عالمین، قهرن خودش ثابت میشود اشتراک. میگه چطور قهرن ثابت میشود؟ شما که از کسایی هستی که قائلی، خوب گوش کن، شما اینو قائلی، گرچه اینجا ورود بهش پیدا نکردی، ولی قائلی رابطه بین اطلاق و تعقید، رابطه بین اطلاق و تعقید عدم ملکه و ملکه است. اگرم ثابت کنی عدم اختصاص را، از عدم اختصاص چجوری نتیجه گرفتی اراده مولا اشتراک را؟ چجوری نتیجه گرفتی؟ اگر تعقید ثابت شد محال است، ولو بخوای از راه مثلا نقیض وارد بشی، ولی این مبنا رو شما داری تو اطلاق و تعقید، این مبنایی که در اطلاق و تعقید داره جلوت رو میگیره، یعنی اگر تعقید شد محال نمیتونی بگی من کشف میکنم که مولا در درونش قائل است به اشتراک، این به دست نمیاد. تقریبا مشابه عبارتی که اینا دیگه من دارم برای از عبارت مقدمات و تنبیهات اضافه میکنم، تقریبا مشابه عبارتی که خود 86 نوشتی. مثلا چی نوشتی؟ نوشتی اذا کان تعقید و مستعینن فی لسان الدلیل فعدم التعقید لا یستکشف منه ارادت الاطلاق فان عدم التعقید یجوز ان یکون لاستعاله تعقید یجوز ان یکون لعدم اراده تعقید، و هیچ کدوم شما نمیتونیم به دست بیاریم. میگه اینجا هم درست مثل اونجاست. من عبارتشو بخونم براتون که فکر کنید. ما ذکره المصنف لا ینفع ابدا. چرا؟ لأن معتمد علیه لا یعتمد علیه المحققون از اصولی ها، فإن غرض اصولی ها هو الوصول الی عدم تعقیدی که کشف میکند از مراد مولا، عدم تعقیدی که کاشف است از مراد مولا، و اسمشو میذارن اطلاق و هو ما یسمونه الاطلاق. اما عدم التعقید الذي هو مجرد عدم لا یکشف عن الارادت اللبیت الحقیقی للمولا فهو عدم که لا قیمت له اطلاقا. تقریبا من فکر کنم عبارتشو با جمع کردن بین اون صفحه تقدیم محضر کردم. به اینم فکر کنید ببینید آیا این فرمایش ایشان تمام است یا این اشکال ایشان به مرحوم مظفر جا نداره. راجع به اون حل ایشونم، توجیه ایشونم، باز رفقا تأمل بکنن ببینن میتونن حل دیگه ارائه بدن یا حل مرحوم مظفر تمام است یا تمام نیست. ضمن این که این نکته رو دقت بکنید، ناینی که از راه متمم جل خواست اینا رو حل بکنه، با این روایات چیکار میکنه؟ دقت کردی؟ چون لسان این روایات که لسان متمم جل نیست، ولی ناینی از راه متمم جل حل کرد. یه جمعی باید بین این حرفای ناینی و مرحوم مظفر و این چیزایی که آخر بهش رسیدیم رفقا در مباحثه و در تأملات شخصیشون بکنن. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، هفت شهید عزیزی که دیروز تشییع جنازه‌شون بود، رضوان الله تعالی علیه اجمعین مبارکشون باشه، گواراشون باشه این مهمانی و این سه شهید عزیز و هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، صلوات بر همت کنید.